نیمه شب به وقت ایران 21:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی، گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در 45 دقیقه آینده خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها آماده کردند و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اجازه بدید اول بریم سراغ خبرها از همکارم مینا بارمز که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو تا نیمه شب بر عهده داشت. مینا جان شب خوش و مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمد.
مرسی جان و با سلام به شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه به ارتش این کشور دستور داد تا عملیات مقابله با شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین را از سر بگیرند. بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین پس از آن صادر شد که اجساد دو نفر از جمله یکی از اعضای حزب او در حومه شهر اسلوویانسک پیدا شد. در این بیانیه عاملان قتل این دو نفر تروریست‌های مورد حمایت روسیه که آنها را ربوده و شکنجه کرده اند معرفی شدند. چپ نظامیان هوادار روسیه همچنان از تخریب ساختمان‌های دولتی در اسلاویانسک خودداری کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از دیدار با مقام‌های اوکراین در کیف تأکید کرد که آمریکا هرگز انضمام کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. روسیه دبیر اول سفارت کانادا در مسکو را اخراج کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه به دبیر اول سفارت کانادا 2 هفته مهلت داده تا این کشور را ترک کند. وزارت خارجه روسیه این اقدام را به تلافی اخراج اخیر دستیار وابسته نظامی روسیه از کانادا اعلام کرده است. کانادا پس از انضمام کریمه به روسیه یک رشته مجازات‌هایی را علیه مسکو به اجرا گذاشته است. وزارت خارجه ایران اتهام‌های دولت بحرین را بی اساس خواند. این مقام وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که دولت بحرین به جای متهم کردن جمهوری اسلامی بهتر است به مطالبات مدنی مردم این کشور توجه کند و از رویکردهای امنیتی، پلیسی و طایفه‌ای بپرهیزد و با اقدامات اعتمادساز زمینه گفتگوهای جدی در این کشور را فراهم کند. خبرگزاری ها روز دوشنبه گزارش داده بودند که دادگاهی در بحرین 12 شهروند این کشور را به اتهام حمایت از فعالیت های تروریستی و طی کردن دوره های آموزشی سپاه پاسداران ایران به حبس ابد محکوم کرده است. نشست وزیران خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر روز سه‌شنبه در مسکو برگزار شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر سه‌شنبه در پایان نشست گفت کشورها درباره ضرورت تلاش مشترک برای این دریا تاکید دارند. همچنین اینکه با توجه به اصل انصاف با یکدیگر توافق کنند. هدف از این نشست فراهم کردن مقدمات اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است که قرار است در پاییز آینده در آستراخان برگزار شود. 5 کشور ساحلی دریای خزر عبارتند از ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیران خارجه ایران و روسیه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. محمد جواد ظریف از مسئله هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و مسائل خاورمیانه به عنوان برخی از زمین‌های همکاری تهران و مسکو یاد کرد. آقای ظریف دوشنبه شب در رأس هیئتی برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر وارد مسکو شده بود. بانک مرکزی ایران کل بدهی‌های خارجی ایران را تا پایان بهمن ماه سال گذشته 6 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی‌های کوتاه مدت ایران در پایان بهمن ماه 644 میلیون دلار و بدهی‌های میان مدت و بلند مدت نزدیک به 6 میلیارد دلار و مجموعاً 6 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. بر اساس این آمار کل بدهی‌های ارزی ایران در پایان فروردین ماه سال گذشته 7 میلیارد و 370 میلیون دلار بوده که تا آخر بهمن ماه به تدریج کاهش یافته است.
متشکرم همکارم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، ماجرای ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان وین که روز پنجشنبه گذشته صورت گرفت همچنان در صدر خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های فارسی زبان قرار دارد. در این مجله نخست گفتگوی همکارم حسین قویمی با یک مادر زندانی سیاسی بند 350 اوین رو میشنویم. سپس گفتگوی همکار دیگرم وحید پوراستاد با خانم مهناز پراکند زندانی سابق سیاسی و وکیل دادگستری ساکن نروژ را خواهیم شنید که درباره مسئولیت سازمان زندانها در مقابل سلامتی زندانیان توضیح می‌دهد. البته نظر شما شنوندگان گرامی را هم خواهیم شنید. آنگاه در باره سخنان علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گزارشی از همکارم رضا جمالی پخش می شود که به سخنان آقای مطهری که گفته است فتنه از زمانی آغاز شد که برخی گفتند دل رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. اگر با ما بمانید تکرار برنامه صدای شما صدای فردا را هم خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. شامگاه سه‌شنبه غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای ایران در برنامه 23 تلویزیون دولتی ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین رو تکذیب کرد. این در حالی است که خانواده‌های زندانیان سیاسی که توانسته بودند چند روز بعد بستگان خود را ببینند از چهره‌ها و دست و پای زخمیان‌ها خبر دادند. ساعتی پیش در شبانگاه سه‌شنبه همکار حسین قویمی در گفتگو با خانم فاطمه کبیری مادر یاشار دارالشفا فعال دانشجویی در تهران ابتدا از او درباره اجتماع خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر ریاست جمهوری می‌پرسد. خانم فاطمه کبیری در تهران:
بله من همونجا بودم، از ساعت 10 تا ساعت 6 و نیم بعد از ظهر اونجا بودی که این 5 نفری که رفتن داخل 5 تا خواسته رو اونجا مطرح کردن.
داشون چه بود؟
خواسته هایی که اخراج آقای پور محمدیه به عنوان کسی که مطلع در دولت از این اتفاقی که افتاده. خواسته دوم یک کمیته حقیقت‌یاب از سه قوه تشکیل بشه. سوم اینکه این مجروحایی که ما دیروز دیدیم باهاشون ملاقات کردیم روز دوشنبه که روز ملاقات بوده و اینقدر حال این خانواده هایی که تازه تو 350 بودن هنوز تو انفرادی هم نبودن رفتن بچه هاشون رو ملاقات کردن اومدن، اینقدر حال اینا بد شده بود در داخل زندان. 4 بار آمبولانس اومد و این خانواده ها رو مادرها و خواهرها رو برد بیمارستان. ما گفتیم که خواسته سوم این بچه های ما که به این روز افتادن آثار ضرب و شتم کاملا دیروز مشخص بود و خانواده هایی که رفتن ملاقات کردن و اومدن دیدن درمان اینا تحت نظر یک پزشک معتمد از طرف خانواده ها صورت بگیره. چهارم این که بچه‌هایی که کلاً 350 به انفرادی 240 منتقل شدن همه به 350 برگردن و پنجم این که حقوق اولیه زندانی‌ها طبق قانون بهشون برگردونده بشه.
علاوه بر اینها آیا شما روز پنجشنبه یا روزهای بعد تونستین پسرتون رو ببینین؟
بله من روز دوشنبه که ملاقات بود در حال با این همه تلاشی که از طرف همه خانواده ها صورت گرفت اینا در نهایت ما 11 نفر بودیم به ما اجازه دادن که بریم بچه هامون رو ببینیم. با پافشاری بیش از حد که ما نمیدونیم این بچه ها حتی زنده اند. من خودم که اینجوری رفتم و تمام 11 نفرمون همینطوری.
خانم کبیری پسرتون یاشار رو که دیدین وضعیت جسمیش به چه صورتی بود؟ حالش خوب بود؟
بسیار وضعیت جسمیش بد بود. اینو با یک مأمور آوردن، دو تا مأمور که اینو گذاشتن روی صندلی عین یه عروسک یعنی حتی قادر نبود رو پای خودش بیسته و از اون طرف اونا ناظر بودن که در گفتگوی ما و این طرف هم یه خانم پاسدار در کنار من ناظر بود در گفتگوی ما. من آثار ظاهری در چشم و دست و پاش ندیدم، ولی اونقدر ناتوان بود، اونقدر ناتوان بود که از صدای این، از بلندگو من صدای اینو نمیتونستم بشنوم.
آیا یاشار گفت که مورد ضرب و شتم قرار گرفته؟ چیزی در این مورد گفت؟ اشاره‌ای کرد؟
بله گفت، بله گفت. گفت یعنی من داغون شدم، اونقدر با چکمه و با باتوم به کمر و پاهای من زدن که اصلا قادر نیستم بیستم.
ظاهراً آقای اسماعیلی در برنامه 23 گفته که هیچ برخوردی صورت نگرفته بوده در روز پنجشنبه.
این دروغ محضه. ما حضور داشتیم روز دوشنبه اونجا و خانواده هایی که میگم حتی بچه هاشون تو 350 آقای اکبر امینی مادرش وقتی رفت بالا اومد اونقدر جیغ زد، اونقدر جیغ زد که همونجا غش کرد افتاد و ایشون گردنشو بسته بودن، تمام سرشو بسته بودن. خانواده هایی اومدن که گفتن لب بچهشون پاره شده، گوشش پاره شده، حتی اینو نبرده بودن بهداری این گوششو بخیه بزنن. با همون حالت اینا رفته بودن، دیده بودن که بسیار حالشون بد بود. تازه اینا آدمایی بودن که هنوز به انفرادی منتقل نشدن. حالا اینا که تو انفرادی بودن دیگه جای خود داره و پسر منم بسیار ناتوان، بسیار حالش بد.
صدای خانم فاطمه کبیری، مادر یک زندانی سیاسی، در گفتگو با همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. و اما مسئولیت قوه قضاییه و مقامات سازمان زندان‌ها در مقابل زندانیان چیست؟ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها درباره وسایل همراه زندانی در داخل زندان چه میگوید؟ همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی انجام داده با خانم مهناز پراکند، زندانی سابق سیاسی و وکیل دادگستری ساکن نروژ، و ابتدا از او درباره مسئولیت سازمان زندان‌ها در مقابل سلامتی زندانیان سوال می‌کند. خانم مهناز پراکند در نروژ:
از زمانی که یک متهم یا محکوم به حبس به بازداشتگاه یا زندان معرفی میشن، مسئولیت حفظ سلامتی اینها به عهده در واقع رئیس اون بازداشتگاه یا اون زندان قرار میگیره و به همین دلیله که وقتی یک فرد معرفی میشه به بازداشتگاه یا زندان، رسید دریافت میکنه ماموری که این فرد رو معرفی میکنه به اونجا. از ماده 100 تا ماده 121 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مربوط میشه به وضعیت سلامت زندان و از همین جهت هستش که طبق همین آیین‌نامه سلامت زندان‌ها به عهده سازمان زندان‌ها و به ویژه مسئولین زندان‌ها قرار گرفت.
خانم پراکن، آیین‌نامه زندان‌ها نسبت به داشتن وسایل همراه با زندانی در داخل سلول خودش چه نگاهی داره؟ با توجه به اینکه رئیس سازمان زندان‌ها مدعی شدن که زندانیان در بند 350 سیم کارت داشتن، موبایل داشتن، MP3 داشتن، بر فرض که این ادعای سازمان زندان آنها درست باشه، آیین‌نامه زندان‌ها نسبت به این قبیل موارد چی میگه؟
در صورتی که در بازرسی از زندان از زندانی وسایلی کشف بشه، این وسایل دو صورت میتونه داشته باشه. یکی این که این وسایل خودشون ورودشون به زندان و وجودشون نزد زندانی اصلا جنبه مجرمانه داره، مثلا مواد مخدر یا مشروبات الکلی. دوم این که ممکنه که اصلا جنبه وجودش نزد کسی جنبه مجرمانه نداشته باشه، مثل همین سیم کارت، داشتن تلفن همراه، داشتن لپتاپ، کامپیوتر و اینجور چیزها. اولا که بعد از بازرسی از زندان وقتی که اشیایی رو از زندانی به دست میارن، باید این اشیا صورت جلسه بشه به دست آوردنش. صورت جلسه در سه نسخه تنظیم میشه. یک نسخهش میمونه در پرونده زندانی، یک نسخهش میره نزد قاضی ناظر و یک نسخهش به خود زندانی تحویل میشه. به همین دلیل باید این بازرسی با حضور خود زندانی به عمل بیاد که شبهه این وجود نداشته باشه، کسی دیگه آورده باشه این شی رو در وسایل او گذاشته باشه. اگر که جنبه مجرمانه داشته باشه اون چیزی که به دست آورده، اینو صورت جلسه میکنن، میفرستن به قاضی که در واقع مقام قضایی که به عنوان در واقع اعلام جرم میشه که به عنوان یک جرم جدید به اون مسئله رسیدگی بشه. اما وقتی سیم کارت و لپتاپ و اینجور چیزا به دست بیاد که یه چیزیه که وجودش نزد هر کسی جنبه مجرمانه نداره و آزاد هست، این فقط به عنوان یک تخلف به حساب میاد و باید در شورای انضباطی به اون مسئله مسئله رسیدگی بشه.
خانم پراکن، بر فرض که ادعای رئیس سازمان زندان‌ها درست باشه و زندانیان این قبیل وسایل رو که عنوان شد رو داشته باشن، آیا این مسئله ضرب و شتم یک زندانی رو توجیه میکنه قانونن که مورد ضرب و شتم قرار بگیرن؟
مسئله ضرب و شتم زندانیان رو توجیه نمی‌کنه، برای اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات کیفری و در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به هیچ کس اجازه داده نشده که غیر از اجرای حکم عمل دیگه‌ای روی زندانی صورت بگیره. هر گونه ضرب و شتم، هر گونه توهین، هر گونه عملی که موجب آزردگی روحی و جسمی زندانی بشه خارج از چارچوب قانونه و قانوناً قابل پیگرده.
اگر زندانی به هر دلیلی مورد ضرب و شتم قرار بگیره، قانون با اون مقام یا مأموری که این کار رو انجام داده چه برخوردی خواهد داشت؟
ببینید، ما مواد 570، 576، 579 اینا همه مربوط میشه، در واقع 570 شروع میشه، مربوط میشه به تعدیات مامورین دولت نسبت به افراد ملت. 570، 576، 579 اینا مربوط میشه به سوء استفاده از قدرت، اینکه مامور دولت، مامورین قضایی در واقع یا مامورین زندانها، نیروی انتظامی مجازاتی بیشتر از مجازاتی که برای یک فرد در نظر گرفته شده نسبت بهش اعمال بکنن. این ضرب شاید میتونه جنبه مجازات پیدا بکنه چون حالت شکنجه داره، مشمول ماده 579 میشه. 576 سوء استفاده است و مقام و قدرت در شرایطی که در مقامی قرار گرفتن که هر گونه زورگویی رو میتونن بکنن و بعد هم زندانی نمیتونه هیچ گونه دفاعی در مقابل اونها انجام بده، مشمول ماده 576 میشه. 570 محروم کردن فرد از حقوق اساسیشه که در واقع حقوقی که یک زندانی در زندان داره و اونو از حقوق اون حقوق محروم کردن. ماده 608 شامل توهین ها و فحاشی هایی که نسبت به زندانی میشه. به هر حال قانون مجازات اسلامی شامل حال این مامورین میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوستان فراموش نکنید که در وبسایت ما میتونید که خبرهای بیشتر و گزارش های بیشتر رو پیدا کنید و بخونید و حتی ببینید و بشنوید. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید فتنه از زمانی آغاز شد که عده‌ای گفتند دل رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد است. آقای مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته که از سال 87 متوجه شدم که ادامه دولت محمود احمدی نژاد برای کشور به گفته او سم مهلکی است. جزئیات بیشتر رو در گزارش این همکارم رضا جمالی میشنویم.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه هفته جاری در دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل سیاسی و اجتماعی و همچنین پاسخ به سوالات دانشجویان پرداخت. او با اشاره به اعتراضات سال 88 در ایران گفت فتنه زمانی آغاز شد که عده‌ای کاسه داغ‌تر از آش شدند و گفتند دل آقا با احمدی نژاد است. منظور این نماینده مجلس از کلمه آقا آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. علی مطهری با بیان اینکه میبایستی در سال 88 اصولگرایان عاقلانه عمل می‌کردند، برخی از اصولگرایان فعلی در مجلس را خطرناکتر از اصلاح طلبان دوره ششم مجلس توصیف کرد. وی در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 گفت خطاهای موسوی و کروبی عکس العمل کارهای دولت محمود احمدی نژاد بود. آقای مطهری همچنین در مورد رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 گفت برخی نمایندگان مجلس حتی جرأت ابراز نظر در این باره را ندارند چون می‌ترسند به لیست سیاه بروند و در دور بعدی انتخابات تأیید صلاحیت نشوند. پیش از این نیز علی مطهری در صحن علنی مجلس جملات مشابهی را در ارتباط با حوادث سال 88 بیان کرده بود.
نقطه آغاز فتنه 88 آنجا بود که عده‌ای به اصطلاح ولایت‌مدار را افتادند و گفتند نظر آقا به احمدی نژاد است و جامعه را دو قطبی کردند. جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است.
علی مطهری همچنین در ادامه سخنان خود در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان درباره حوادث سال 88 گفت عده‌ای از اصولگرایان دوست ندارند مسئله فتنه حل شود تا هر بار سال روز 9 دی را برگزار کنند. اصولگرایان و محافظه‌کاران از راهپیمایی روز 9 دی در سال 88 به عنوان شکست معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نام می‌برند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، در ارزیابی این گفته ی آقای مطهری که عده‌ای در نظام جمهوری اسلامی مایل به حل و فصل حوادث سال 88 نیستند، معتقد است
مهمترین دغدغه‌ای که حاکمیت این بخشای تندروش الان داره مهار دولت آقای روحانی هستش در بخشای سیاسی و فرهنگی و یکی از مهمترین ابزارهایی که میتونه دولت آقای روحانی رو مهار بکنه بازسازی و زندگی نگه داشتن حوادث سال 88 هستش و برجسته کردن نقش برخی از افراد اصلاح طلب در رخ دادن این حوادث و پرهیز دادن دولت آقای روحانی از هر گونه نزدیکی به این افراد. اینها از یک سو مانع میشن که حوادثی مثل سالهای 78 بعد تکرار بشه و از سوی دیگر میتونن موفق بشن که اون فاصله دولت آقای روحانی رو با بدنی که تو انتخابات پارسال به شهر داده هی بیشتر و بیشتر بکنن. بنابراین برخلاف ماهای قبل که اینها سعی داشتن به نوعی عبور بکنن، الان به نوعی خوشایندشون هستش و خودشون هم به نوعی دامن میزنن که هم میخوان انفعال در دولت ایجاد بکنن و هم به نوعی این انفعال رو در بدنه ایجاد بکنن که شما با اون رأیی که در سال 92 هم دادید تغییر حاصل نشده. پس بنابراین هدفهای چندگانه رو دنبال میکنن و ماهای آینده هم اونها کماکان به این بازسازی و بازتولید اون اتفاقاتی که نقطه مرکزی حوادث انتخابات سال 88 باشه ادامه بدن.
علی مطهری بارها انتقادهای تند و تیزی به عملکرد اصولگرایان و حتی قوه قضاییه داشته که در چند مورد منجر به شکایت از او شده است.
رضا جمالی گزارش میداد. 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا و پیام های شما که با همین شماره تماس گرفتید با هم گوش میکنیم.
اگر نمایندگان مجلس نماینده واقعی مردم بودند و احساس مسئولیت نمایندگی می کردند، سلیمانی رئیس سازمان زندان ها نمی توانست اونها دستور دهد که احتیاج به بازدید از موکلین زندانیشان در اوین نیست.
می خواستم راجع به این شکنجه هایی که تو بند 305 اوین اتفاق افتاده صحبت کنم. ما فکر می کنم به خاطر این کار رو کردن، چون موج جدیدی گرونی میاد و بدبختی میاد دوباره تو مردم، از این را میخوام به بقیه سیاسیان داخلی خوشدار بدن که صدای مردم در نیاد یا همون سیاسی ها در نیاد.
تمام همه کاره آقای خامنه ای چرا پنهون میکنن؟ تا زمانی که این مردم این ترس رو دارن هیچ اتفاقی نمیفته. آقای روحانی رئیس زندان ها، تمام رئیس قوه قضاییه، تمام در ید آقای خامنه ای.
یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. 2042-02-21-12-21-12 انتقادهای مربوط به مهمانی شنبه گذشته همسر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مجلس هم کشیده شده و اعتراض تعدادی از نمایندگان وابسته به اصولگرایان از جمله اعضای فراکسیون پایداری را برانگیخته است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
انتقادها از مهمانی همسر رئیس جمهوری ایران در کاخ سعدآباد تهران که به مناسبت روز زن در ایران برگزار شده بود شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، 11 نماینده مجلس در تذکر به حسن روحانی گفتند که آیا میتوان شعار صرفه‌جویی در مصرف و پیشنهاد انصراف از دریافت یارانه نقدی به مردم را داد و در کاخ سعدآباد به عنوان روز زن مهمانی اشرافی گرفت و از بیت المال هزینه کرد. پایان نقل قول. همچنین روح الله حسینیان دیگر نماینده مجلس از تهران روز سه‌شنبه در سخنانی در مجلس از آنچه آواز و رقص در مراسم روز زن نامید انتقاد کرد و در این حال خواستار آن شد که چنین مهمانی‌هایی به گفته او در کاخ‌های متعلق به ملت برگزار نشود. او همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داد و خطاب به او گفت که چرخ زندگی مردم بدتر و یا حداقل مطابق گذشته می‌چرخد. پیش از این برخی سایت‌های معتقد دولت گزارش داده بودند که به تمامی شرکت کنندگان در مهمانی همسر رئیس جمهوری ایران سکه طلا اعطا شده است. بر اساس گزارش‌ها، همسران وزیران دولت حسن روحانی، همسران سفرهای خارجی مقیم تهران و برخی از اساتید زن دانشگاه‌ها در این مهمانی حضور داشتند. نظر احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، را در مورد این انتقادها و حملات به حسن روحانی می‌پرسم.
اصولگرایان و چهره‌های مانند آقای حسینیان از این جهت به مهمانی همسر آقای روحانی حمله می‌کنند که احساس می‌کنند حمله‌های اینچنینی و معرفی آقای روحانی و خانواده‌شون به عنوان یک فرد با عملکرد اشرافی موثرتر از اینه که بخوان عملکرد مستقیم آقای روحانی را در حوزه اجرایی زیر سوال ببرند. اتفاقی که شاید پیش از این در مورد آقای هاشمی افتاد، چون به هر حال برخی از مردم ایران همچنان روی مواردی مانند جشن‌ها و برگزاری مراسم‌های پرخرج حساسیت دارند و به این ترتیب از سوی دیگه حمله اینچنینی به مهمانی همسر آقای روحانی در بین حامیان اصولگرایان یا افراد متدین طبیعتاً بازخورد بیشتری میتونه داشته باشه. بعد از هر دولتی، در ابتدای دولت معمولاً مخالفان دولت سعی میکنن که ابتدا حمله مستقیم به رئیس جمهور نداشته باشن و به عملکرد وزرا یا اطرافیان رئیس جمهور حمله بکنن، اما طبیعتاً بعد از یک مدتی که میگذره شخص خود رئیس جمهور هم مورد حملات اصولگرایان قرار میگیره. تجربه‌ای که به هر حال پیش از این در مورد دولت‌های گذشته وجود داشته. آقای حسینیان و دیگر اصولگرایان هم احساس می‌کنند که با گذشت کمتر از یک سال از دولت آقای روحانی، به هر حال فضا فراهم شده که بخوان به صورت مستقیم هم به خود آقای روحانی حمله بکنن، خصوصا این که در آستانه انتخابات آینده مجلس ممکنه اصولگرایان بخوان به نوعی به صورت مستقیم‌تر با خود آقای روحانی و اطرافیانشون درگیری شدیدتری پیدا بکنن.
در این میان خبرگزاری ایسنا تنها رسانه‌ای بوده است که گزارشی برخلاف آنچه که منتقدین حسن روحانی ارائه کرده اند داده است. به گزارش این خبرگزاری، چند تن از شرکت کنندگان در این مهمانی گفتند که این مراسم مولودی زنانه بوده و مطالبی همچون اعطای سکه به شرکت کنندگان حقیقت ندارد.
و بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریاچه خزر در مسکو پیش درآمدی است برای اجلاس سران این کشورها. آقای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در این نشست شرکت کرده است. آنا رئیس‌کایا گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سه‌شنبه در مسکو نشستی پیرامون مسائل دریای خزر داشتند که طی آن پیشنویس بیانیه چهارمین اجلاس سران کشورهای این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. دوشنبه نیز نمایندگان پنج کشور در سطح کارشناسی پیرامون طیف وسیع از مشکلات مرتبط با خزر رایزنی کردند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات نمایندگان پنج کشور ساحلی برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر خبر داد، اما گفت که متن نهایی کنوانسیون حقوقی این دریا برای امضا در جلسات سران پنج کشور تهیه نخواهد شد. او در این حال ریزنی های انجام شده را بسیار مفید ارزیابی کرد.
Нас объединяет стремление обеспечить мирное, стабильное и предсказуемое развитие Каспийского региона, благополучие и процветание.
اهدافمان مشترک است. توسعه صلح‌آمیز با ثبات و قابل پیش‌بینی منطقه خزر و رفاه و پیشرفت مردمانی که روابط تاریخی بر اساس دوستی و همجواری دارند. این سیاست از حمایت گسترده مدنی در پنج کشور ساحلی خزر نیز برخوردار است. سطح بالای کیفیت همکاری‌های پنج کشور در چهارچوب گفتگوهای محترمانه و کارآمد ضامن موفقیت اقدامات ما.
در حالی که جزئیات مذاکرات پنج وزیر هنوز منتشر نشده، روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت یکی از مهمترین اهداف این نشست بررسی شرایط پیش امضای کنوانسیون تعیین نظام حقوقی خزر بود. رژیم حقوقی دریای خزر با گذشت بیش از دو دهه از تأسیس کشورهای جدید ساحلی لاینحل مانده و این مسئله مشکلات متعدد به ویژه در بهره برداری از منابع غنی هیدروکربن این منطقه به وجود آورده. همچنین یک منبع دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به روزنامه کامرسانت گفت مسکو موفق شد همسایگان خود در خزر نسبت به ممنوعیت حضور نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در منطقه متقاعد کند. پیش از نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه خزر در مسکو، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با سرگی لاوروف، همتای روسش، دیدار کرد و به خبرنگاران گفت که این دیدار فرصت خوبی برای تبادل نظر راجع به گسترش همکاری‌های دو جانبه بود. ظریف ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف ثمربخش و سودمند و نشست آتی سران کشورهای خزر به میزبانی روسیه موفقیت‌آمیز باشد. وی در بدو ورود به مسکو نیز به خبرنگاران گفته بود تهران و مسکو ریزنی های مستمری درباره موضوعات مختلف در سطوح دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی همچون برنامه هسته ایران، بحران سوریه، تحولات افغانستان، مبارزه با تروریسم و مسائل دریای خزر دارند و سفر کنونی به مسکو نیز گامی در این راستاست. وزیر خارجه روسیه نیز با استقبال از فرصت گفتگو با همتای ایرانیش برای تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف بر لزوم گسترش همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای با ایران به ویژه برای حل مسائل مهم منطقه تاکید کرد. همچنین ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران که یک روز قبل از ظریف به مسکو آمد با ایگور مارگولوف همتای روسش مسائل همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد و همچنین در نشست همکاری های تجاری ایران و روسیه که با حضور مسئولان اتاق های بازرگانی دو کشور برگزار شد شرکت کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید حتی 30 دقیقه از بامداد چهارشنبه گذشته. در اینجا پیش از این که تکرار برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید، همکارم مینا بهارمست در استودیوست با خلاصه چند خبر مهم. مینا جان، بار دیگر شب خوش.
مرسی جان و با سلام دوباره به شنوندگان عزیز. روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری ایران در بیانیه درباره نحوه برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه در روز زن در ایران گفته است که در کمال تعجب و تأسف این جشن هم از آسیب نگاه‌های ابزاری و سیاسی در امان نماند. در این بیانیه به سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد لزوم توجه به اقتصاد و فرهنگ اشاره شده و آمده است که برای پاسداشت فرهنگ غنی اسلامی ایرانی امسال هم به رسم سالهای گذشته جشنی به میزبانی همسر رئیس جمهوری با حضور همسران سفرای کشورهای خارجی، مدیران نظام اسلامی و جمع کثیر از بانوان فرهیخته ایرانی اسلامی برگزار شد که در آن با رعایت تمام جنبه‌های شرعی تعداد از دختران خردسال به شادمانی پرداختند و نمونه‌های از پوشش و حجاب زنان اقوام ایرانی را نمایش دادند، اما موجی از شایعات، افترا، اکاذیب و پیامک‌های به صورت هماهنگ در فضای رسانه‌ای کشور درباره نحوه برگزاری آن انتشار یافته است. 11 تن از نمایندگان مجلس، عضو جبهه پایداری و طرفداران محمود احمدی نژاد در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس همسر رئیس جمهوری ایران را به برگزاری میهمانی اشرافی در کاخ سعدآباد متهم کردند و افزودند که این در حالی است که دولت شعار صرفه‌جویی و پیشنهاد انصراف از دریافت یارانه نقدی را می‌دهد. در پی تجمع جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین در روز سه‌شنبه در مقابل نهاد ریاست جمهوری ایران در تهران، نمایندگان آنها با یک مقام این نهاد گفتگو کردند. عاطفه خلفی، همسر حسن زیدآبادی اسدی، یکی از نمایندگان به رادیو فردا گفت که با رئیس بازرسی دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ایران دیدار کردند. خانم خلفی افزود که تشکیل کمیته با حضور نمایندگان سه قوه برای رسیدگی به این موضوع، همچنین برقراری ارتباط تلفنی زندانیان با خانواده‌هایشان و چند خاص دیگر را مطرح کردند. حدود 150 تن از خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین در اعتراض به ضرب و جرح بستگان زندانیشان در روز پنجشنبه و عدم رسیدگی به وضعیت مجروحان در این تجمع شرکت کرده بودند که به دعوت دولت 5 نفر به نمایندگی از آنها به داخل ساختمان رفتند.
سپاسگزارم همکارم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون. اجازه بدید که این موسیقی رو بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، مشخص شد که برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. چون امروز خودم من مجری مجله های خبری بودم، در نتیجه این قسمت مقدماتی برنامه رو به صورت زنده تقدیم میکنم به شما. دوستان میدونید که برنامه صدای شما صدای فردا هر هفته سه شنبه در مجله شامگاهی پخش میشه و تکرارش در نیمه شب و روز چهارشنبه هم دوبار تکرار میشه. دوستان ازتون خواهش میکنیم که با ما تماس بگیرید، حتما پیام های تلفنی بگذارید. اگر از برنامه خوشتون میاد یا انتقادی دارید با ما در میون بگذارید. اگر درخواستی دارید، پیشنهادی دارید، هر مسئله ای رو میتونید با برنامه صدای شما صدای فردا در میون بگذارید. این برنامه برنامه ایست متعلق به شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا. دوستان در اینجا یادآوری میکنم که از هفته آینده حتی مطالبی رو که در فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا شما می نویسید در برنامه مطرح خواهیم کرد. پس اجازه بدید که بریم سراغ برنامه این هفته با همکارم آزاده توکلی.
صدای شما صدای فرداست.
جان، هنوز برخی از شنوندگان ما برای شنیدن صدای رادیو فردا با مشکلاتی مواجه هستند. علی از اصفهان در ایمیلش نوشته که از اوایل فروردین ماه صدای رادیو فردا قابل شنیدن نیست و همینطور شنونده دیگری که نام بی وفا رو برای خودش انتخاب کرده در ایمیلش اطلاعات دقیقی رو درباره کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه در اختیار ما قرار داده.
متشکرم آزاده که ایمیل بی وفا رو که خیلی هم با وفاست برای ما و شنوندگان خوندی. و همینطور دوست دیگری که از اصفهان تماس گرفته و گفته از اوایل فروردین ماه، درسته، دقیقا ما از تاریخ یک شنبه دهم فروردین ماه امواج کوتاه تابستانی رو به کار گرفتیم و کیفیت صدا رو ما امیدوار بودیم که به تر بشه و دوستان و شنوندگان ما بتونن به راحتی به برنامه‌های رادیو فردا از طریق امواج کوتاه گوش کنن. ولی در اینجا یادآوری می‌کنم که اطلاعات بسیار دقیقی رو که این دوست شنونده ما بی وفا که گفتم با وفاست برای ما ارسال کرده، ما رو در جهت بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه یاری داده. دوستان از طریق مدیر رادیو فردا با بخش فنی تماس گرفتیم و در حال حاضر در تلاش هستیم که با تغییر امواج کوتاه یا مشکلاتی که فرستنده های امواج کوتاه دارند این مشکلات را هر چه سریعتر رفع کنیم و حتی اگر موفق شدیم طول موج‌های تازه‌ای رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار بدیم که بهتر بتونید به صدای ما گوش کنید و امیدواریم که هرچه سریع‌تر صدای ما روی امواج کوتاه بهتر از امروز بشه.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به صدای شنونده گوش میکنیم که انتقادی رو با ما در میون گذاشتن.
من از مجری اخبار تون خواهش کنیم اوکراین رو درست تلفظ کنن. ایشون هر سری میگن اوکراین.
جان، پیامکی هم به دستمون رسیده که در این پیامک این شنونده برامون نوشتن که زمانی که به پیامک ها اختصاص میدهید خیلی ناچیز است.
ما در اکثر برنامه ها تلاش میکنیم که پیامک ها را هم بخونیم، ولی زمانی که تماس های تلفنی شما شنوندگان با پیامگیر ما بیشتر میشه و تعداد پیام های تلفنی بالا میره، طبیعتاً چون رادیو هستیم و با صدا سر و کار داریم ترجیح میدیم که صدای شما را پخش کنیم. ولی معمولاً در برنامه صبحانه با خبر که ساعت 7 بامداد به مدت یک ساعت و نیم پخش میشه و یک ساعت اول اون تصویری هم هست، تا آنجایی که زمان برنامه اجازه بده پیامک های شما خوانده میشه. ولی باز هم تلاش میکنیم که در بخش های خبری و همینطور مجله های خبری از پیامک های بیشتری استفاده کنیم تا شما دوستانی که از طریق پیامک با رادیو فردا تماس میگیرید بتونید که اظهار نظر خودتون رو از رادیو بشنوید.
با با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم.
من شماره تماس با این برنامه که داره پخش میشه رو نداره. اینو اعلام کنید، من میخوام نظرم رو بگم.
دوستان، در برنامه ساعت ششم که روزهای جمعه ساعت شش عصر از رادیو فردا پخش میشه و همکارم نیوشا باغراتی تهیه کننده و مجری این برنامه است، شما دوستان میتونید که زنده در این برنامه شرکت کنید و نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان و همینطور کارشناس برنامه در مورد موضوعی که نیوشا از پیش تعیین کرده و اعلام کرده بیان کنید. البته نیوشا در آغاز برنامه و در طول برنامه بارها شماره تلفن تماس با استودیوی برنامه ساعت ششم رو اعلام میکنه. برای یادآوری من یک بار دیگر این شماره رو برای شما اعلام میکنم. یادداشت کنید: 2-0-42-02-21-12-24-54. البته دوستان، این یادآوری هم لازمه، گاهی اوقات هنگامی که این برنامه پخش میشه ما ناچار هستیم که شماره تلفن رو تغییر بدیم، که در چنین صورتی فوراً نیوشا باغراتی شماره تلفن تازه رو به اطلاع شما میرسونه. سپاسگزاریم از تماس شما با برنامه صدای شما صدای فردا و در انتظار تماس شما با برنامه ساعت ششم هم هستیم.
در اینجا نوبت میرسه به شنونده‌ای که انتقادی رو با ما در میون گذاشته.
الو، سلام. چرا هیچ کس بحث این صحبت ای آب ایران رو نمی کنه؟ چرا هنوز پل خواجو آب نداره؟ اول حالا یه 4 ماه 3 ماه یک بار 20 روز آب باز بود، الان هیچ گونه باز نیست.
دوست عزیز، طبیعتاً میدونیم که شما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز فرصت گوش کردن به برنامه‌های ما را ندارید، ولی یادتون باشه که ما در مورد آب و همینطور مشکلات دیگر محیط زیست بارها گزارش‌هایی رو تهیه و پخش کردیم، خصوصاً در مورد همین مشکلی که گفتید، آب زاینده رود. و همینطور یادآوری می‌کنم که همکارم آزاده اسدی برنامه هفتگی رو از مدتی پیش آغاز کرده که تهیه و اجرای اون بر عهده خود اوست، به نام یک خانه و یک زمین. این یک مجله 10 دقیقه محیط زیسته که در این برنامه مشکلات آب و دیگر مشکلات محیط زیست که ایران دست به گریبون اونها هست مطرح میشه و کارشناسان راه حل ها رو ارائه میکنن و آزاده هم راه حل های ساده ای رو با شنوندگان در میون میگذاره تا ما خودمون بتونیم که محیط زیست کشور خودمون رو ازش حفاظت کنیم. و سرانجام با پخش صدای این دو شنونده به پایان برنامه نزدیک میشیم.
سلام خدمت تمام عزیزانی که گرداننده رادیو فردا هستند. من حدود 60 سالمه در غربت زندگی میکنم و با این رادیو دارم زندگی میکنم. واقعا اگر این رادیو نبود، بخش بزرگی از زندگی من، از وقت من، از روزگار من، لحظات من خالی بود و من این ارزش رو میفهمم که این چقدر در من و در زندگی من چقدر نقش داره. و زنگ زدم بگم دستتون درد نکنه، ادامه بدید. خیلی ممنونم من به عنوان ایرانی.
با عرض سلام، محمد هستم از بانکوک. میخواستم از برنامه خوبتون، آهنگای قشنگتون و خبرهای تازه و خوبتون تشکر بکنم. سلامت و سرحال باشید. خدا حافظ.
خب دیگه به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. آزاده، پیش از خداحافظی شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تو آزاده میگی؟
2-0-42-02-21-12-21-12
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که شنوندهی گله کرده بود که ما پیامک ها رو کمتر میخونیم، 2-0-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست.
و از برنامه هفته آینده بدونید مطالبی رو که در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا میگذارید، در این برنامه تعدادی از اونها رو پخش خواهیم کرد. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق همکارم آزادی توکلی تا هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.